امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. با 35 قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب همراه شما هستیم. موضوع این برنامه شناخت دو آسیب مواد پژوهش حدیث از جمله بیان تدریجی و نسخ که حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث در این خصوص توضیح میدن. از اینکه با برنامه امروز مرواریدهای ناب همراه ما هستید سپاسگزاریم.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پر از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطرهای بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما بسم نرگسای بیقرار.
دوستان، قرآن کریم به تدریج و در طول 23 سال بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و منظور از سنت پیامبر هم زندگی دینی اون حضرته. احکام و آموزه‌های اسلام به تدریج و مناسب با نیاز و پذیرش اولین مخاطبان فرود آمد و در یک مسیر تکاملی پیش رفت تا اینکه در قدیر خم تکمیل شد و به عنوان مجموعه خداپسندانه برای تبیین، تعلیم و عمل در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفت. در این سیر تدریجی بسیاری از احکام کوتاه و ساده بیان می‌شد. بعضی از احکام هم بودن که در درون خودشون سیر تدریجی داشتن. مثلا گفته شده حکم حرام بودن شراب ابتدا از مرحله ناپسند بودن گذر کرد و چنان قبیح و حرام شد که نوشیدن اون مساوی با مجازات سنگین 80 ضرب تازیانه شد. در این بین بعضی از احکام هم به صورت کامل نازل شدن. اما تطبیق اونها به عهده جانشینان برحق پیامبر صلی الله علیه و آله بود و اینجا بود که مسئله تأخیر بیان پدیدار شد. تأخیر بیان به این صورت بود که آورنده دین ابتدا حکمی رو ارائه می کرد و بعد در عبارتی دیگه به بیان گسترده تر و روشنتر اون حکم می پرداخت. توضیحات بیشتر رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. استحضار دارید که ما برنامه های متعدد و تقریبا طولانی رو درباره فقه الحدیث و شیوه فهم حدیث خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. بعد از اینکه ما روش فهم حدیث رو فرا گرفتیم، عرض کردیم که باید موانع و آنچه که در سر راه این فهم هست رو هم برداریم تا بتوانیم به اون فهم درست مقصود امام نائل بشیم. دو سه برنامه‌ای هست که وارد این قسمت شدیم و داریم یکی که این آسیب‌ها و موانع رو دستبندی و حالا امروز میخوایم نام ببریم و بیان بکنیم. ما در حدود 30 آسیب رو شناسایی کردیم. این 30 آسیب رو ما انشالله در برنامه‌های پیش رو خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. سعی میکنیم هم در حد بضاعت علمی خودمون یک راه حلی رو هم برای هر یک پیشنهاد بدیم. عرض کردیم که چند گونه میشه دستبندی کرد. امروز آسیب‌هایی رو که مربوط به ماده پژوهش یعنی مربوط به حدیث هست و مربوط به زمان و دوره صدور حدیث می‌خوایم شروع بکنیم. آسیب دوره صدور حدیث 4 تاست: بیان تدریجی، نسخ، تقیه و توریه. نو در بیان تدریجی این مفهوم رو می‌خوایم عرض بکنیم که وقتی شخصی یک جمله عام و جمله مطلق و جمله به اصطلاح فراگیری رو می‌فرماید، همیشه احتمال دارد که در جای دیگر قیدی برای اون ارائه بده. یعنی در جایی قیدی بیاره که همزمان و در کنار این بیان اولیه نبوده باشد. اگر چنین شد، ما اگر بیان اولی رو بشنویم، بیان اولی رو مطالعه کنیم و به بیان دومی نرسیم، آنگاه دچار خطای معنایی میشیم. مثلا واژه رو عام میبینیم، حدیث رو مطلق میبینیم و اونگاه به همه افراد مثلا صدقه میدیم، به همه افراد احسان میکنیم، در صورتی که ممکنه بعدها یک حدیثی آمده باشد و ما رو از اون کار در مورد عده به خصوصی باز داشته باشد. خب این رو تقریبا تمام فقها و محدثان ما بهش توجه داشتن که فقط به یک حدیث بسنده نمی کنند. فقط به یک بیان امام صادق علیه السلام یا بیان امام کاظم علیه السلام بسنده نمی کنند. بیانهای ائمه بعدی رو هم می بینند و مورد توجه قرار می دن. در صورتی که در برخی از عرصه های دیگر و عرصه های غیر فقهی یا غیر شیعی گاهی اوقات می بینیم ما با این مشکل روبرو هستیم. مثلا در مورد خمس، خب ما آیه خمس رو داریم، اما روایات بعدی 130-140 سال بعد از نزول این آیه خمس آمد و تجارت، بازرگانی، مزرعه داری و مکاسبی رو که انسان از اون ممکنه صدها میلیون تومان سود ببره هم در این عرصه وارد کرد و گفت بر اینها هم خمس وارد میشه و حاکم هست. و البته ما روایاتی هم داریم که پیامبر از غیر از معدن و چیزهایی که مثل جنگ غنیمت به دست اومده بود از اونها هم گرفته، ولی روایات صریح ما بعدن اومد که گفت باید شما از سود تجارت، سود کارهای دیگر، درآمدهای متفرقه اگر زیاد اومد و هزینه کردید و خرج زن و بچه رو دادید باقی ماند بدید. خب اگر کسی توجه به این احادیث بعدی نکنه، احادیثی که در دوره امام باقر و امام صادق و امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و ائمه بعدی آمده است، توجه نکند، تصورش این خواهد بود که خمس همون غنیمت جنگی هست و اساساً همچین فتوایی هم متاسفانه در برخی از جاها گفته شده. پس ما به وسیله بیان‌های بعدی که به تدریج میاد باید اون بیان اولیه رو تبیین و تکمیل بکنیم. چرا حالا این گونه میشه؟ بعضی وقتا محدودیت‌ها و تنگناهای فضای صدور باعث میشه این تدریجیت صورت بگیره. فرضاً در جامعه بسیار ساده، ابتدایی و فقیر مدینه روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه تجارت عمده‌ای، چه درآمد بسیار زیادی غیر از درآمد غنیمت جنگی و باغداری و خرما و اینها وجود داره تا روی اونها خمس و زکات ببندند؟ درست است بر گندم و جو و کشمش میشه زکات بست، اما دیگه آیا درآمد خانواده ای اضافه میاد تا مثلا بگن اگر کسی تجارت کرده بیاد 20% اضافه ماندش رو بیاره بده به دولت؟ خب در جاهایی که بوده زیاد اومده، در زمین‌های کشاورزی گرفته شده، اما در اونجا جا نداره این گفته بشه. یا اساساً آیا جامعه اسلامی اجازه داد که امام حسن، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بیان احکام رو تبیین بکنن؟ این فضای تنگ زمان صدور باعث میشه که برخی از احکام گفته نشه. تدریجی بودن این بیان ها باعث میشه اگر ما دقت نکنیم به جمع‌آوری خانواده حدیث و به جمع‌آوری همه احادیث یک موضوع از همه امامان، چه امامان پیشین چه امامان پسین، ما اون وقت دچار اشکال پژوهشی میشیم، یعنی در واقع ما کامل همه احادیث یک موضوع رو گرد نیوردیم. تصورمون این بوده که با همون بیان اول حکم کامل و به صورت تمام عیار مشخص و تبیین شده.
دومین آسیب مرتبط با ماده پژوهش حدیث نسخ نام داره. نسخ در لغت به معنای تبدیل کردن چیزی به چیز دیگه است و در اصطلاح عبارت از برداشتن حکم شرعی به وسیله دلیل شرعی متأخره، به گونه ای که اگه این دلیل نبود اون حکم ثابت میموند و دوام پیدا میکرد. نسخ در مرحله صدور و بیان حدیث روی میده و زمینه آسیب پذیری حدیث رو فراهم میکنه. آسیب پذیری حدیث از نسخ مثل آسیب پذیری اون از تأخیر بیانه. ممکنه ما از صدور حدیث ناسخ آگاه نباشیم و به همون حدیث منسوخ عمل کنیم و مطلبی رو به پیشوایان دین نسبت بدیم که زمانی معتبر بوده و الان دیگه مقبول نیست. ناسخ چه آیه باشه چه یک حدیث معتبر، پایان زمان و دوره اعتبار حکم منسوخ رو بیان میکنه. راه حل کلی دو آسیب نسخ و بیان تدریجی، جستجو و گردآوری کامل همه احادیث اعم از مشابه و معارضه. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث حوزه در این باره.
آسیب دیگری که در این عرصه هست، آسیب نسخ هست. نسخ در واقع به معنای این است که یک دلیل دیگری را بی‌اعتبار می‌کند. پس نسخ همیشه میان دو دلیل متعارض و ناظر به هم اتفاق می‌افته. حالا اگر این دوتا دلیل متعارض و ناظر به هم به وسیله یک برداشت فقیهانه، عالمانه تونست با هم جمع بشن، اختلاف و تعارض میان این دو روایت به وسیله ارائه یک مفهوم و معنای بهتر و درستری از هر دو سوی تعارض یا یک سوی تعارض، ارائه این برداشت باعث شد این دوتا حدیث با هم سازگار بشن، یا یکی از دو حدیث چنان اشکال سندی و چنان بی‌اعتباری داشت که اساساً یک سوی تعارض رو به کناری افکندیم و همه حق رو دادیم به اون سوی تعارض، در این جهان نسخ پیش نمیاد. نسخ بین دوتا دلیل معتبر پیش میاد که نمیتونیم هم با هم جمعشون بکنیم. باید بگیم این یا آن را از بین میبرد یا آن این را از بین میبرد. حالا اگر این دوتا تعارض یه شرط دیگه هم به صورت پنهان داشتن و اون اینه که این دلیل دوم از نظر زمانی کاملا متأخر از دلیل اول هست و ما این رو میدونیم، و وقت این دلیل دوم رو میگیم ناسخ دلیل اول. یعنی این دلیل دوم اومده گفته حکم اولی این موضوع دیگه الان که من اومدم معتبر نیست. دلیل ناسخ میتونه آیه قرآن باشه نسبت به آیه قرآن، میتونه حدیث باشه اما نسبت به حدیث. حدیث آیه قرآن رو نمیتونه نسخ بکنه ولی حدیث دیگری رو میتونه نسخ بکنه. اگر خوب دقیق بشیم نسخ یک نوع تخصیص است، اما تخصیص زمانی. یعنی دلیل دوم که ناسخ هست میگه دلیل اول از ابتدا تا دیروز، تا امروز، تا 5 روز پیش، تا 10 روز آینده اعتبار داره، دیگه من دارم میگم اعتبارش تا کی هست. شما تصور میکردید دلیل اولی که اومده هیچ مشکلی نداره و استمرار خواهد داشت، به همین جهت هم خیال میکنید این حکم همیشگیه، اما دلیل دوم میاد میگه تصور شما نادرست بوده، این دلیل زماندار بوده، زمانش رو پیدا نکردید، مشخص نشده براتون، خیال کردید تا اون موقع است. امروز که من اومدم زمانش رو میگم دیگه باید به دلیل من گردن بگذارید. خب این یک نوع آسیب جدی هست. اگه من دسترسی پیدا نکنم به ناسخ، این همونجا تو بیان تدریجی اگر دسترسی پیدا نمی کردم به مقید، به حدیث بعدی، اون وقت من مشکل چی پیدا می کردم؟ حکم به یه چیزی می دادم که اون حکم دیگه اعتباری نداره، به یه دلیلی استدلال و استناد می کردم که اون دلیل دیگه اعتباری حجیتی نداره. پس ظهور اولیه اون حدیث این بوده که همیشه باشه، چون معمولا احکامی که به شکل قانون وضع میشن عمومیت و استمرار زمانی دارن. ولی دلیل دوم میفهمونه به ما این فقط یک پنداره، یک تصوره. شارع مقدس حق داره روایتی رو که میاره بعدن این روایت رو با یه روایت دیگه‌ای تخصیص زمانی بزنه، بگه زمانش دیگه همینقدره، دلیل اول رو منسوخ بکنه، دلیل دوم یعنی ناسخ رو به جاش بگذاره. همون جوری که در آیه قرآن هست در روایات هم هست. تصریح داریم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، روایت صریح در این معنا آمده. یا در کافی داریم که اگر راوی پرسید اگر از شما یه حدیثی رسید از امام قبلی هم یه حدیث بود چه کار بکنیم، بعد خود راهنمایی کرد امام و راوی گفت که من مشخص شد برام که اون که جدیدتره میگیرم، یعنی این ناسخ اون میشه یا مقید اون میشه.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
ما در یک روایت دیگه هم داریم که در کافی آمده جلد 1 صفحه 63، آدرس و متن این همه روایات در کتاب آسیب شناسی حدیث آمده و در برنامه اول ما اشاره کردیم، اما با این حال من باز آدرس میدم. در اون کافی آمده که امام علی علیه السلام 4 دسته میکنن راویانو. یک راوی میگه که سمع من رسول الله شیئن، امام علی میگه بعد دسته سوم راویان اینان که یه راوی از پیامبر یه چیزی میشنوه، امر کرده پیامبر بهش، بعد پیامبر از اون نهی میکنه، این راوی نمیشنوه، یا میشنوه نهی کرده بعد پیامبر امر میکنه، این راوی اون امر رو نمیفهمه. فحفظ منسوخه ولم یحفظ ناسخ. خب اینجا دچار اشکال شده، این آقا اگر منسوخ رو بهش توجه بکنه و به ناسخ توجه نکنه، در واقع به یه چیز بی‌اعتباری تمسک کرده و چنگ زده. پس این نمیخواد اصلا دروغ بگه، نمیخواد حکم نادرستی بگه، ولی این ناسخ رو نشنیده، ناسخ رو ندیده. خب حالا ما که دیگه نسخ نمیشه احکام، ولی باید از احادیث ناسخ یه جستجویی بکنی، ببینیم که کجا هست. باز ببینید در یکی از روایات منصور ابن حازم میاد میگه خدمت حضرت صادق علیه السلام، میگه من بعضی وقتا از شما یه مسئله میپرسم، یه جوابی میدید، بعد غیر من میاد از شما میپرسه، بعد یه مدتی شما مثلا یه جواب دیگه میدید. حضرت میگه خب یه کسی ظرفیتشو داره کامل جواب میدیم، یه کسی فقط یه حکمشو میگیم و از این قبیل. بعد منصور ابن حازم میپرسه که اصحاب پیامبر دروغ گفتن یا راست گفتن؟ حضرت میگه نه راست گفتن. منصور میگه پس چرا اختلاف دارن؟ حضرت به همین نکته اشاره میکنه، میگه گاهی اوقات یه آدمی میامد از پیامبر خدا سوال میکرد، پیامبر جوابش میداد، بعدها یه نفر دیگه میامد اون جواب منسوخ شده بود، زمان گذشته بود، شرایط گذشته بود، شرایط فرق کرده بود. خب حضرت به جواب ثانی میداد، اونم این جوابو نقل میکرد. بعد آخر سر حضرت صادق علیه السلام میفرمایند فنسخت الاحادیث و بعضها بعضا. اینم در کافی جلد 1 صفحه 65 هست. احادیث هم همدیگر رو نسخ میکنن. پس ما که الان نشستیم در پس حدیث، نشستیم در وقتی که بسیاری از احادیث آمده است، دیگه نمیتونیم فقط به یه حدیث اکتفا بکنیم. ما باید نسخ رو احتمال بدیم، با روش تشکیل خانواده حدیث اون وقت نسخ رو ما احتمالش رو شناسایی بکنیم. اگه احادیث با هم تعارض داشتن، حل نشد، هر دو هم معتبر بودن، یکی هم متأخر زمانی بود، میگیم حالا این ناسخ اون میتونه باشه.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
یک مثال رو هم اینجا ما ارائه میدیم. اگر توجه داشته باشید، بسیاری از حاجیان در منا که میرن قربانی میکنن، گوسفند میکشن. خب در قدیم این گوشت ها رو بیرون نمی آوردن از منا و خیلی زیاد در اونجا میگندید، هم مشکل بهداشتی داشت و هم اسراف پیش می آمد. خب بعدن الحمدلله امکاناتی فراهم شد و تونستن اونها رو گوشتش رو حفظ بکنن. در روایات به این مسئله اشاره شده، در همون صدر اسلام هم ابتداءً ممنوع بوده که حاجیان گوشت قربانی رو از منا بیرون ببرن. چرا؟ به قول محمد ابن مسلم از قول امام صادق علیه السلام می‌فرماید کنا نقول لا یخرج منها شیء لحاجت الناس الی. باید حاجی هیچی از گوشت قربانیش رو از تو منا بیرون نیاره، چون مردم به اون نیاز دارن. مثلا اون موقع ها در اون صدر اسلام 60,000 تا 70,000 تا حاجی مثلا اومده، یه دفعه مثلا 200,000 فقیر منتظر گوشتی هم که اینا قربانی بکنن اونا ببرن. نمیشه جلوی چشم اونها این گوشت رو برداشت بیاره آدم به کس دیگه ای بخورونه. فعمل یوم فقط کسر الناس فلا بأس به اخراجه. اینم در کافی جلد 4 صفحه 500 هست. اما روزگار، امام صادق علیه السلام اشاره به روزگار خودشون میکنه، دیگه مردم فراوون شدن، 300-400 هزار تا ممکنه برن حج، الان که 2 میلیون خورده میرن، اینها چندین صد هزار گوسفند میکشن و فقرا دیگه به اینها نیاز ندارن، چرا گوشتو بذارن؟ این گوشتو از منا بیرون میارن. پس ببینید اگر ما به این ناسخ توجه بکنیم، مسائل بسیاری از حاجیاب و گوسفندهای قربانی و منا و اینها حل میشه. ما اگر به ناسخ توجه نکنیم، او وقت دچار ابتلا به و عمل به احکام بی اعتبار میشیم. انشاءالله در برنامه آینده آسیب‌های دیگر رو برمی‌شماریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس صبح را شب کند و بزرگترین قصدش آخرت باشد، خداوند دل او را بی‌نیاز نماید و کارش را روبراه کند و از دنیا نرود تا اینکه همه روزی خود را دریافت نماید. و هر کس صبح را شب کند و بزرگترین قصدش دنیا باشد، خداوند فقر را مقابل دیدگانش قرار داده و کارش را پریشان سازد و از دنیا هم چیزی بیشتر از آنکه مقدرش بوده به دست نیاورد. از اینکه با برنامه امروز مرواریدهای ناب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، یگانه هستی بخش جهان، یار و نگهدارتون. ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در رد آزادگان بسیار بیرانی مکن. بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن. ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن. اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، من در اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن. ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در رد آزادگان بسیار ویرانی مکن. بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در رد آزادگان بسیار ویرانی مکن. ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن.